الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما را نظری به غیر الله مباد، بر درگه عشق غیر از این راه مباد. هرچند که دست ما به جز آه مباد، از دامن اهل بیت کوتاه مباد. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين. السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم. السلام على ربيع الأنام و نظرة الأيام. سلام و درود و ارادت و تحیت به محضر شما دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، خانمها، آقایان محترم که این لحظه برنامه زنده حبل المتین رو از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف همراهی می‌فرمایید. حال احوالتون چطوره؟ قبولش ان شاء الله طاعاتتون، عباداتتون، نماز روزه هاتون، لحظات ناب افطار و سحر در ماه مبارک رمضان و لحظات بندگیتون ان شاء الله که خداوند متعال از همه ما به لطف و کرمش قبول بفرمایید. هرچند اعمال ما ناقصه، چه روزه و چه نماز و چه عباداتی که به درگاه خداوند متعال داریم حتما و قطعا در شأن و منزلت حضرت حق نیست، اما این رو امید داریم که خدا با لطفش، با مرحمتش، با کرمش انشاءالله از همه ما قبول میکنه و امیدواریم که انشاءالله خدا باز هم به ما عمر بده، توفیق بده بتونیم ماه رمضان دیگه ای رو درک بکنیم و با ظهور مولامون، آقا جانمون، حضرت ولی عصر، ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا. خیلی خوشحالیم که امشب هم خدمت شما هستیم و برنامه زنده حبل المتین رو تقدیم حضور شما میکنیم. طبق معمول مباحث ابتدایی رو خواهیم داشت و بعد از اون هم بخشی از برنامه در خدمت دوستان عزیز مخاطبمون، بیننده های بزرگواری که همراه هستن با این شبکه، میتونن تماس بگیرن و طبق معمول همیشه و بدون هیچ ابایی عرض میکنیم که این آقایان وهابی که مدعی هستن، چه شبکه‌های وهابی، چه شخصای کلاهی، گاهی حرف و حدیث های مطالبی رو بیان میکنن و اهل مناظره و گفتگو و بحث نیستن، ما این رو به صراحت عرض میکنیم که این شبکه آمادگی داره برای هر گونه بحث و گفتگو و مناظره. در خدمت عزیزان اهل سنتمون هم هستیم. بیاید لطفا روی خط ارتباطی در خصوص مباحثی که براتون شبهه شده به دنبال مسیر درست و حق و حقیقت میگردید، در خدمتون هستیم و همچنین عزیزان شیعه ما. ما در برنامه زنده حبل المتین مدت هاست که با محوریت بحث درسایی از امامت و ولایت رسیدیم به حدیث شریف ثقلین که یکی از معتبرترین احادیث در بین شیعه و سنی در منابع اهل سنت و شیعه است. ان شاء الله امشب هم بحثمون رو در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی ادامه خواهیم داد. حضرت استاد خدمت رو سلام عرض میکنم. طاعات عبادات قبول، عیدتون مبارک، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، عید شما مبارک و اطاعات و عبادات شما هم قبول باشد انشاءالله. السلام علیکم یا بقیت الله فی عرضه، السلام علیکم یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیکم یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیکم یا صاحب المرعى والمسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت روز افسون برای همه عزیزان از خدای منان خواهانم. امیدواریم که انشاءالله این ماه رمضان آخرین ماه رمضان عمرمان قرار ندهد، بلکه آخرین ماه رمضان دوران غیبت قرار دهد. انشاءالله سال آینده همچه شبی شاهد سخنرانی های حضرت بقیت الله العظم ارواح و نافدا از همه شبکه های جهانی به ویژه شبکه متعلق به حضرت ولیعصر ارواح و نافدا باشیم و به هم دیگر که رسیدیم فرج حضرت را به یک دیگر تبریک بگوییم انشاءالله. و ما طبق برنامه همیشگیمون برنامه را آغاز میکنیم با یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها. طرفدار علی بودم که بین آن همه دشمن، طرفدار علی بودم که بین آن همه دشمن، نشد جز شعله آتش در آنجا کس طرفدار. گهی در خانه، گه بین در و دیوار، گه کوچه، خدا داند چه آمد بر سرم، کشتند صد بارم. دلم بهر علی می سوخت چون قنفذ مرا می زد، نگاه قربت او بیشتر می داد آزارم. نگفتم راز خود با هیچ کس، اما خدا داند نمی آید به هم از درد یک شب چشم بیمارم. خدا را قسم می دهیم به صدیقه طاهره انشاءالله فرج مولای ما بقیت الله العظم را برساند، انتقام تمام مظلومان عالم به ویژه انتقام صدیقه طاهره و امیر المؤمنین سلام الله علیه را بگیرد و قلب همه مظلومان عالم را شاد کند. خوش آن روزی که فردایش تو باشی مهدی جان، خوش آن روزی که فردایش تو باشی، خوش آن دردی که درمانش تو باشی، خوش آن هجری که پایانش تو باشی، خوش آن منبر که بالایش تو باشی. ما که لب تشنه دیدار تو ایم، همه نادیده خریدار تو ایم. آقا جان، نه خریدار تو، نه خریدار گرفتار تو ایم، نه گرفتار که بیمار تو ایم. چه شود به چهره زرد ما نظری برای خدا کنی، که اگر کنی همه درد ما به یکی نظاره دوا کنی. در خدمت حضرت
عزیزم. خیلی متشکرم. برنامه‌مون مزین شد به نام نامی حضرت مادر صدیقه طاهره فاطمی شهید سلام الله علیها و یاد و نام مولامون آقا جانمون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا. عرض کردم محضرتون دوستان عزیزم، ما مدت هاست که بحث حدیث ثقلین رو داریم بحث میکنیم در محضر استاد حسینی قزوینی و خب مباحث مختلفی رو از زبان ایشون شنیدیم. برای اینکه انشاءالله ذهن شما و فکر شما هم آماده بشه برای مباحث جدید، من خواهش میکنم از حضرت استاد بزرگواری بفهمید خلاصه مختصری از مباحث گذشته بفهمید تا بریم سراغ مباحث جدید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. فوز أمري إلى الله، إن الله مشير بالعباد. يا أبا صالح المهدي. عرض شد حدیث ثقلین یکی از احادیث مهم و اساسی است که در منابع شیعه و سنی با سندهای صحیح بلکه به شهادت بسیاری از بزرگان شیعه و اهل سنت حدیث متواتر است. حدیث متواتر هم مثل آیه قرآن هست. به تعبیر خود ابن تیمیه، من انکر المتواتر فقط کفر. من همین دیشب بود یک کلیپی از یکی از این شبکه‌های وهابی، خیلی نمیدونم چقدر با این بی سوادی جرأت میکنن بیان روی آنتن، یعنی واقعا خیلی تأسف میخورم بهشون. یا آقا حدیث سقلین که صحیح نیست، نگفته که این تمسکتون به مالن تزلو بعدی. والا نمیدونم اینا سواد دارن ندارن، مطالعه میکنن مطالعه نمیکنن. بابا بیا، من حداقل 50 تا روایت از کتابهای خود شما با سندهای صحیح بگم که پیغمبر فرمود ترکت فیکم سقلین تارکن فیکم سقلین ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی ان اتبعتهما لن تزلوا بعدی. و مثل البانی که دیگه خریت فن رجاله، دیگه شما در این 14 قرن من گمان نمی کنم مثل البانی رو داشته باشید. ایشون وقتی به حدیث سقلین میرسه میگه روایت صحیح است و هیچ شبهی در صحتش نیست. هم ذهبی تصحیح کرده، هم حاکم نیشابوری تصحیح کرده و من هم عقیدم بر اینه. حالا میگن لو سکت الجاهل لمختلف اسنان، اگر این آدم های نادان ساکت باشن حرف نزنن اختلافی صورت نمیگیره. و کتاب هایی هم که بر رد حدیث سقلین نوشته شده شاید بر رد حدیث قدیر نوشته نشده، چون حدیث سقلین اولا در خود حدیث قدیر هم سقلین آمده. حدیث قدیر یک مورد بیشتر نیست، یک روز بوده، ولی حدیث سقلین رسول اکرم طبق عبارت ابن حجر هیتمی در استوائق میگه موقع برگشتن از طائف رسول اکرم فرمود، در عرفه در منا فرمود و در آخرین لحظات زندگیش که حجرش مملو از بزرگان صحابه بود فرمود. یعنی در جای جای تاریخ نبی مکرم حدیث سقلین ثبته، ولذا اینها خیلی وحشت دارن از حدیث سقلین، چون اگر میدانن حدیث سقلین مطرح بشه و به گوش مردم برسه، خب دیگه تار و پود مبانی فکریشون به هم میریزه. چون با وجود حدیث سقلین اطرتی و اهل بیتی، دیگه نوبت به صحابه نمیرسه، نوبت به حسبنا کتاب الله نمیرسه، نمیدونم امثال این قضایاتی که جاش نیست. قدر متیقنش معذرت میخوام، مرجعیت علمی اهل بیته قدر متیقنش، و از اون بالاتر مرجعیت سیاسی اهل بیته. ولذا ما میبینیم بعضی از بزرگانشون از خود ابن تیمیه گرفته و محمد ابن عبدالوهاب، ناصر الدین قفاری، سالوس، عبدالرحمن دمشقیه، نمیدونم عثمان الخمیس، عثمان السبت، عثمان الاحد، عثمان الاثنین، اینا خلاصه همشون آمدن کتاب‌های مستقلی نوشتن در رد حدیث سقلین. ولی اینها به قدر حرفهاشون بی اساس اوهن من بیت العنکبوت، از تار پود عنکبوت هم ضعیف‌تره.
بله، و بارها هم این رو ما شاهد بودیم، یعنی دیدیم که در منابعی که مطلب ذکر شده و بیان شده، خود علمای بزرگ اهل سنت وقتی اینطور محکم و متقن بیان میکنن، من نمیدونم چطور اینها برخیشون جرأت میکنن به این شکل زیر سوال میبرن.
دیگه آجا مسئله این است که الغریق یتشبث و به کل حشیش، که در حال غرق به هر تیکه چوبی هم برای شمرد کنم آقایان آویزان میشن و خودشونم میدانن. من بعید میدانم مثل سالوس با اون فضلی که دارد، یا عبدالرحمن دمشقی اون احاطه علمی که دارد، یا همین دیروز دو جلد کتابی یکی از این شاگردای ما به ما داده بود، یکی از همین وهابی ها تازه همین دو سه سال قبل نوشته در رابطه با عقاید شیعه. واقعا من ورق زدم اعصابم خرد شد. چقدر اینها بی سوادن، چقدر اینها متعصبند. آمده کل روایات شیعه را گرفته، روایت صحیح ضعیف، روایاتی که بزرگان ما صراحت گفتن این جعلیه، مثل ما صحیح مسلم صحیح بخاری نداریم.
داره.
ما کتب اربعه داریم، کتاب کافی، من لا یحضر، تحصیب، استبصار. الا استبصار خیلی زیاد چیز منه، سه تا کتاب روایات ضعیف دارد، صحیح دارد. این بزرگان هم نگفتن ما در این کتاب همه که آوردیم صحیحه. فقهای ما، بزرگان ما، علامه مدرسه رضوان الله تعالی بسته یک جلد کتاب مرآت نوشته، مرآت العقول، در بررسی اسانید کتاب کافی. مرحوم محمد تقی مجلسی حدود 10-12 جلد کتاب نوشته، روضة المتقین، در بررسی احادیث من لا یحضر. و همچنین نزدیک 20 جلد کتاب نوشته در بررسی احادیث تهذیب. آقا این روایت ضعیفه به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. این روایت صحیحه به این دلیل. خب بابا، بابات خوب، ننت خوب. شما میخوای عقاید شیعه را از روایات بگیری؟ حداقل نگاه کن ببین این بزرگان ما این روایات رو تصحیح کردند یا نکردند. روایاتی که بزرگان ما میگه ضعیفه، داری شما به روایات ضعیف استدلال میکنی بر ضد شیعه. آخه بابا جان من انصافم یه چیز خوبیه، تعصبم یه حد حسابی داره. این تعصبهای شما حد حساب رو گذرانده. یه طلبه‌ای که پایه 6 رو خوانده باشه این کتاب شما رو بخواند به ریشتون میخنده، راحت میتونه جواب بده. یعنی واقعا نمیدانیم. یعنی بعضی وقت آدم میخونه همین آقای عبدالرحمن دمشقیه که عرض کردیم لیسانسش در عربستان گرفت، فوق لیسانسش در هند، دکتراش آمریکا، دیگه چه از آب در بیاد دیگه.
آشه شلم شوربایی میشه،
شلم شوربایی شده. برای شما عرض کنم دو جلد کتاب نوشته، این کتابش فاید وردش تو اینترنت گذاشته، پی دی افش گذاشته، سر صدا داد بیداد فریاد. برای شما عرض کنم مرغی که یه دونه تخم میگذاره دادی بیداد را میندازه. ولی شما از اول تا آخر این کتاب رو جمع کنید، غیر از اون آیات و قرآن و بعضی از احادیث، ما بقیه همه آدم احساس میکنه دروغه. یعنی تمام حرفا با محوریت تعصب زده شده. یعنی من حاضرم هر کدامی از اینها بیاد هم مناظره هم مباهله بکنیم با اینها، ولی خب جرأت نمیکنن بیان. ما بارها گفتیم، مراجع ما بارها اعلام کردن، خدا بیامرزه آیت الله رضا صافی گفت ما حاضریم برای مناظره، آیت الله رضا سبحانی گفت من حاضریم، آیت الله رضا مکارم شیرازی گفت ما حاضریم برای مناظره. ولی کدام یک از بزرگان شما اعلان مناظره کردن؟ یکی چی نشان بدید به ما؟ یکی از اینها را در طول این حداقل این 30-40 سال اخیری که دیگه رسانه ها آمده میدان، فضای مجازی باز شده، دیگه لازم نیست حضور فیزیکی، راحت خیلی میشه
از همه ابزار استفاده کرد.
از همه ابزار استفاده کرد. خب مثلا به عنوان نمونه شما ببینید اینهای عدنان ارعور 17 سال یک کتاز میدان بود، یک جانبه حرف میزد. یادم از سال 94 بود یا 95 یه برنامه ما گذاشتیم آقای ابوالقاسم باشون مناظره کنیم. مناظره هم چی بود؟ توحید وهابیت، توحید، توحید خدا هست که نوارش هم هست، فیلمش هم هست.
حدود 20 دقیقه مناظره شد. ایشون استیودیو را ترک کرد، فرار کرد. تمام سایت ها نوشتن، سایت های وهابی ها، سنی ها، عدنان ارعور از ابوالقاسم شکست خورد. بابا جان پس این همه بی سوادید شما، این همه بی اطلاع حتی از منابع خودتون هستید، چرا دارید این همه بی حیایی میکنید؟ این همه نسبت به شیعه برای شما عرض کنم حتی که دارید میکنید؟ بابا حداقل بگید آقا شیعه هم حرفی برای خودش داره، ما هم حرفی داریم. نه اینکه شما بیاید شیعه را بکوبید بگید تنها حق در زیر آسمان کبود ما هستیم. خب ما هم ناگذاریم بگیم تنها باطل در زیر آسمان کبود شما هستید. قبول ندارید، امتحان مجانیه. همدان دور، کردوش نزدیک. خب بیاید با هم بنشینیم بحث کنیم، بحث علمی بکنیم، جنگ جدالم نکنیم و مردم بیان قضاوت کنند. ولذا ما این بحث حدیث ثقلین رو خب ما شاید بیش از 20 جلسه است که داریم مطرح میکنیم، شاید چند جلسه دیگر هم در رابطه با حدیث ثقلین ما داشته باشیم. و در جلسه گذشته ما مفصل عرض کردیم که رسول اکرم با توجه به موقعیت ثقلین که اهل بیت علیهم السلام ادل قرآن قرار گرفته، در ردیف قرآن قرار گرفته، همونطوری که رسول اکرم در زمان خودش مبین کتاب و مبین اختلاف بود طبق آیه 44 و 46 سوره نحل نسبت به امیر المؤمنین فرمود انت تبین لامتی مختلفو فیهم، انت هادی لمن یهتدی، یا انا المنذر و انت الهادی و بک یهتدی المهتدون بعدی، فقط توسط تو هست هدایتگران به ساحل نجات و هدایت میرسند. خب شما بیاید یک همچه روایتی هم نسبت به دیگر صحابه برای ما بیارید، سلمان و ابوذر و مقداد و خلیفه اول و دوم و ابو هریره و نمیدانم خالد و غیره، یکی از روایت‌ها را در اونجا بیارید دیگه. خب چرا دارید یک سری مطالبی رو مطرح میکنید که من گمانم اگر زن بچه شما این مقدار سواد عربی داشته باشن، از این کتابهاتون اطلاع داشته باشن، به ریشتون میخندن. من در خدمت حضرت عالی هستم.
ممنونم، متشکرم از توضیحات شما. الان فرمودید که در واقع تو بحث قبل و در برنامه قبلی نبی مکرم و معظم خودشون هم فرمودن به هدایت رو و محوریت رو به وجود نازنین امیرالمؤمنین برای حل اختلاف ها واگذار کردن. علت اساسی این که هدایت امت و تبیین اختلاف به حضرت علی علیه السلام واگذار شده چیست؟
سوال قشنگی. اگر عزیزان این سوال و جواب را خوب بتوانیم شرح بدیم، تحویل بگیرن، شاید خیلی از مسائل حله. مرحوم سید مرتضی در کتاب اشافی که در رد عبدالجبار معتزلی متوفای 413 از همین نکته استفاده کرده، شیخ طوسی در کتابهای مختلف مخصوصا در تلخیص الشافی همینه، علامه هلی رضوان الله روی این تکیه دارد، مرحومت حسین در همون ابتدای ابقات، علامه امین رضوان الله تعالی علیه و بزرگان دیگر ما روی این قضیه تکیه دارن و اون هم اینه، یک کسی میتواند در جامعه الگو باشد که قائم مقام نبی مکرم باشد در عصمت. ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، چرا؟ چون نبی مکرم معصوم هست، چه در سلامتی، چه در بیماری، چه در حالت عادی، چه در غیر حالت عادی. یعنی حتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شوخی هایی هم که می کند، شوخی های حضرت هم با محوریت ارتباط به وحی، یعنی سرچشمه از وحی گرفته، عصمت در کنارشه. الان شما ببینید شوکانی در فتح القدیر، این از آن خوب دقت کنند، در جلد پنجم صفحه 109 ذیل آیه شریفه و ما ینطق عن الهوا، ای ما یصدر نطقه عن الهوا لا بالقرآن ولا بغیره، چه از زبان پیغمبر قرآن در بیاد چه غیر قرآن در بیاد. من دیدم یکی از اساتیدی که مال المصطفى هست، ما چند جلسه، 5 جلسه در المصطفى در رد شبهات این آقا جلساتی داشتیم، آخرش هم همین هفته گذشته بود، میگه آقا و ما ینطق عن الهوا فقط شامل قرآن هست. پیغمبر با خانمهاش مثلا شوخی های عاشقانه هم میکرد، یا اینم شامل وحیه؟ میدانم والله تو حوزه چی یاد گرفتن اینها. بابا این دیگه زیده وهابی شوکانی، میگه ما یستر و نطقه عن الهوا لا بالقرآن ولا بغیره. برای شما عرض کنم ابن حجر عسقلانی از بنیانگذاران علم رجال و از ارکان علم رجال در فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 8، ما ینطق عن الهوا لقول انی لا اقول فی الغضب و رضا الا حقا، چه عادی چه عصبانی بشم جز حق از زبان من صادر نمیشه. عینی هم قاری هم. بعد جالب این هست که مسند احمد با سند صحیح، این از اون خوب دقت کنن، حالا بحث این که با زن بچهش حرف میزن، یعنی تمام کارهای پیغمبر برای ما الگوز، راه رفتنش الگوز، حرف زدنش الگوز، حرف زدنش با زن بچهش برای ما الگوز، شوخی کردنهاش برای ما الگوز. این دیگه مسند احمد هست با تحقیق وهابی سرشناس عصر ما شعیب الارنعوت جلد 11. ابو هریره نقل کرده میگه پیغمبر فرمود انی لا اقول الا حقا، من جز حق چیزی نمیگم. قال بعض اصحابی فانک تدائبنا یا رسول الله، که هم با ما شوخی هم میکنید شما، از این بهتر؟
بله.
فرمود انی لا اقول الا حقا، یعنی حتی شوخی هایی هم که من میکنم شوخی های من برگرفته از وحیه. یعنی اگر کسی این طور پیغمبر نشناخته باشد، این باید یه مقداری برای شما عرض کنم در پیغمبر شناسیش تجدید نظر کند. و یا در روایت دیگر هست که از زبان من جز حق برای شما عرض کنم صادر نمیشه. خب وقتی نبی مکرم این شکلی شد، میشه نبی مکرم در تمام امور دینی دنیایی غیره، اینی که بعضی از مزخرفاتی که خرافاتی که نقل کردن، نمیدونم رسول اکرم فرمود شما در دنیا از من عالم ترید، قضیه اون برای شما عرض کنم خرما و غیره، اینها رو یهودی ها درست کردن برای اینکه اسمت پیغمبر رو زیر سوال ببرن. هیچ آدم عاقل زیر بار این نمیره. و یعنی این عبارت هایی که آقایان آوردن تمام اونها را با خاک یکسان میکنه. و ما ینطق عن الهوا مطلقه، نه ما ینطق عن الهوا فی القرآن،
بله،
فی السنه، فی امور دین، فی امور دنیا، فی امور را، قیدی که ندارد. وقتی که قید ندارد اطلاقه. ما هم مادامی که قید نیامده موظفیم تمسک به اطلاق کنیم. وظیفه ما تمسک به اطلاق هست قطعاً بدون ری. خب اگر کسی بعد از پیغمبر اکرم بخواد الگو باشه برای مردم، فعلش، گفتارش، حتی شوخی کردنش هم برای ما حجت باشد، باید کسی باشد مثل پیغمبر از عصمت کامل برخوردار باشد. اگر مثل نبی مکرم از عصمت برخوردار نبود، شایستگی برای خلافت نداره، شایستگی برای امامت نداره، شایستگی برای ولایت نداره، شایستگی برای حل اختلاف مردم نداره. یک دفعه میاد مثلا برادرش با کسی دعوا کرده، میان پیشش برای حل اختلاف. خب وقتی عصمت نباشه قطعا حاضر نمیشه رأی برادرش رو رها کنه، رأی فرد دیگر رو بگیره. بچهش با کسی اختلاف داره، خب کسی که عصمت نباشه قطعا مسلمه که چیه؟ رأی بچه‌ش میگیره.
درست. در خصوص هم شوخی های مزاح های خیلی معمولی عادی که ما داریم، چه واسه ممکنه در یک مزاح و در یک شوخی خدای نکرد دروغ باشه، نمیدونم به چیزای دیگه هم باشه،
بله.
ولی چارچوب پیامبر و جانشین ایشون مشخص است در شوخی ها و مزاح.
در شوخی ها برای ما حجت، یعنی شوخی های اهل بیت هم
از این دایره، از این چارچوب،
از این دایره عصمت بیرون نیست. از این دایره، یعنی نه گناه میکنن، نه خطا میکنن، نه نسیان فراموشی دارن. دقت کنن عزیزان، در سه محور: گناه، خطا،
فراموشی.
یعنی این سه محور در انبیاء علیهم السلام، نبی مکرم، امیر المؤمنین، ائمه علیهم السلام همه دارن. ما برای این هم به اندازه کافی مدرک داریم. در رابطه با حضرت عیسی علی نبی و آله و علیه السلام خیلی جالبه. خب یکی از معجزات حضرت عیسی زنده کردن مرده ها بود.
بله.
میگفت با حواریین میرفتن از کنار قبرستانی گذشتن. حواریین گفتن یا عیسی یا روح الله، این صاحب قبر میتونی زنده کنی، اون چه حالی دارد؟ حضرت به اذن الله زنده کرد. گفت خب شما در چه حالی هستی؟ گفت آقا خیلی گرفتارم. گفت مال مردم خوردی؟ نه. آدم کشتی؟ نه. دزدی کردی؟ زنا کردی؟ نه. گفت من قاضی بودم. گفت قضاوت ناحق کردی؟ گفت نه. یک روزی برادر زن من با یک کسی اختلاف داشت، وارد محکمه شدن. من تو دلم گذشت که ای کاش حق با برادر خانمم باشه. اتفاقا طرح دعوا کردن، حقم با برادر خانمم بود، حکم دادم. الان چند سال منه داره عذاب میکنن، تو چه حقی داشتی قبل از ورود آرزو کردی که ای کاش حق با برادر خانمم باشه؟ به خاطر این دارن من عذاب میکنن. ببینید عصمت در مسئله حل اختلاف و غیره حرف اول رو میزنه. یعنی اگر بنا باشه ما 1000 شرط برای امام بگذاریم، اولینش، مهمترینش، اساسیترین شرط امام داشتن عصمته. الان شما ببینید فخر رازی دیگه جزء امام المشککینه دیگه، دیگه در هر قضیه ایشون وارد شده، یک خلاصه به قول دستگلی به آب داده. این تفسیر فخر رازی مشهور به تفسیر کبیر و مفاتیح الغیب، متوفای 604-605، جلد چهارم. ببینید این دیگه یک عالم سنیه، هیچ کس هم نگفته ایشون شیعه بوده. اینی جائلو کل ناس اماما، در رابطه با حضرت ابراهیم، یدل علا انه علیه السلام کان معصوما ان جمیع الذنوب، اینی جائل کل ناس امامن دلالت میکند که حضرت ابراهیم از همه گناهان معصوم بوده. چرا؟ لأن الامام هو الذی یعتم به. امام پیشواز، همه باید از او تبعیت کنن و یقتدا به و به او اقتدا کنن. ولو صدرت المعصیت منه لوجب علینا الاقتداء به فی ذلک. اگر از امام معصیتی صادر بشه، خب قرآن میگه از امام تبعیت کنید، ما باید تبعیت کنیم از امام. حالا معصیتی صادر شده، ما تبعیت کنیم. خب فیلزم ان یجب علینا فعل المعصیه. باید ما چیکار کنیم؟ گناه کنیم. ما هم گناه کنیم. و ذالک محالون، همچی چیزی محاله که از امام معصیت صادر بشه. چون امام واجب الاطاعه هست، واجب التبعیت، واجب الاقتداء. اگر معصیت صادر بشه ما باید از او تبعیت کنیم، و حالا اینکه خدا فرموده تبعیت از گناه گناهه. لأن كونه معصيةً عبارة عن كونه ممنوعاً من فعله و كونه واجباً عبارة عن كونه ممنوع. از یک طرف خدا میگه از گناه تبعیت نکن، از این طرف میگه از امام تبعیت کن. حالا این معصیت هم صادر شده، من چیکار کنیم ما؟ یعنی اجتماع امر نه، اجتماع نقیزین، اجتماع ضدین، هر تعبیر شما بخواد ببرید. ببینید این کاملا واضح و روشنه. باز فخر رازی در ذیل آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم جلد 10 صفحه 148 بازم در اینجا خیلی قشنگ حرف زده. حالا دیگه چقدر بینا ایمان داشته نداشته حالا کاری نداریم. میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. خب اولو الامر قطعا غیر پیغمبره،
بله،
یعنی کسانی که به جای پیغمبر نشستن.
الله که مشخصه،
الله مشخصه، پیغمبر مشخصه، اولو الامر مشخصه. یدل اندنا ان اجماع الامه و دلیل علازم اجماع امت حجته. خیلی جالبه ها، اجماع امت حجته. خب امت اجماع کردن در قتل عثمان، اینم حجته. در زمان یزید اجماع کردن بر قتل امام حسین، حجته. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. کدام اجماع جالبی دارد ابن حزم اندلوسی که ابن تیمیه خیلی ازش تجلیل میکنه، میگه ابن حزم اندلسی از فقهایی است بدون مدرک حرف نمیزنه، تمام فتاوای او مستدل و مستنده. ایشون در کتاب محلا جلد 9 صفحه 345 3-4-5 ادا خودش متوفای 4-5-9 هلی رنده 459 جلد 9 صفحه 345 میگه و لعنت الله علی کل اجماع خرج عنه علی ابن ابی طالب و من حضر به حضرتی من الصحابه. لعنت خدا به هر اجماعی که علی در اون اجماع نباشد. حالا دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. دیگه ما دیگه بیشتر از این توضیح نمیدیم. باز آدرسی رو دوباره عرض میکنم، کتاب المحلا کتاب فقهیست. همه اهل سنت، هم شافی ها، مالکی ها، حنفی ها، حنبلی ها، وهابی ها، همه قبول دارن. چون ابن حزم اندلسی نه شافی بود، نه مالکی بود، نه حنفی، نه حنبلی، ظاهری مذهب بود، لذا کاری به این مذاهب نداشت، ولذا همه هم قبولش دارن. جلد 9 صفحه 3-4-5 خواهی نگاه کنن اونجا. بعد اینجا میگه ان الله تعالی امر بطاعت اول الامر على سبیل الجزم فی هذه الآیه. خدا یالم دستور داده از اول العلم قاطعانه شما تبعیت کنید. خب و من امر الله بطاعتی على سبیل الجزم والقطع لابد و ان یکون معصوما عن الخطا. وقتی خدای عالم میگه قاطعانه از اولی الامر شما اطاعت کنید، قطعا باید معصوم باشه دیگه، چون اگر چنانچه معصوم نباشد، همون تعبیری که اونجا داشت، اولی الامر اشتباهاً خطاً یک دستور غیر شرعی داد، خب وظیفه ما چیه؟ از این دستور غیر شرعی اطاعت کنیم یا معصیت کنیم؟ اگر از این دستور خطعی اولی الامر اطاعت کنیم، خدا از اون طرف گفته که در گناه اطاعت نیست. اگر ما بخوایم اطاعت نکنیم، از اون طرف فرموده که از اولی الامر اطاعت کنید. خب چیکار کنیم ما تو این وسط؟ باز اجتماع امر نهی در امر واحد و در موضوع واحد در جهت واحد غیر قابل توجیه، غیر قابل توجیه. خب اینا چیکار باید بکنی؟ ولذا ایشون قاطعانه میگه اولی الامر در اینجا حتما باید معصوم باشه. البته در جای دیگر یک دستگلی آقای فخر رازی آب داده، حالا امیدواریم که انشاءالله فردای قیامت هم جوابی داشته باشه. میگه اولو الامر یکی از مصادیقش خلفا هستن. این که میاد میگه اجماع امت غیره، این از مسخره بازی هایی است که اینه ببری مغازه یک شکلات چوبی هم بهت نمیدن. یعنی به قدری شما بگید اجماع امت برای شما عرض کنم حجت هست و چنین چنان، شما ببینید بعد از رسول اکرم اختلافاتی که میان امت بوده، چه قبل از رحلت پیغمبر چه بعد از رحلت پیغمبر، در قضیه حدیث قرطاس اختلف الاصحاب و تنازع بینهم، قضیه جیش اسامه اختلفو، نمیدانم قضیه مرو ابوبکر فلیسل بالناس اختلفو. بینید موارد مختلفی قبل از رحلت پیغمبر، حتی پیغمبر آمده در حجۃ الوداع میگه بابا شما که آمدید مراسم برای شما عرض کنم عمره را انجام دادید، طواف کردید، سعی بین صفا و مروه تقصیر کردید، دیگه از احرام بیایید بیرون. تمام اون 20 چند تا محرمات بر شما حرام میشه. خب شما ببینید چه بساطی در آوردن، چه اختلافی میان صحابه اتفاق افتاد، زمان پیغمبر هم هست دیگه. عبارت های وقیح که من بارها گفتم، اگر شاگرد آهنگر همچه حرفی نسبت به آهنگر بزنه، آهنگر با اون پتکش میکوبه کلش رو متلاشی میکنه، که تعبیر که دیگه من عبارتش نمیتونم بگم، که به قدری وقیحه، به قدری زشته که صحیح بخاری صحیح مسلم در احادیث متعددمون عبارت وقیح را چکار کردن؟
نسبت به پیامبر.
نسبت به پیامبر. حتی رسول اکرم وارد میشه تو منزلی که عایشه اونجا بوده، میبینه خیلی غضبناکه، میگه من اغضبک ادخله الله النار، چه کسی تو را به غضب آورده؟ خدا او را وارد آتش جهنم کنه. خب یهودیا بودن اونجا، مسیحیا بودن اونجا، منافقین بودن اونجا تو حجۃ الوداع، همین صحابه بودن. خب آقای فخر رازی شما بفرمایید در اینجا چه کار کنیم ما در قضیه عمرة القضا؟ رو ماه رمضان حرکت کردن، از حد ترخص رد شدن، پیغمبر روزش رو خورد، دستور داد دیگه مسافرید دیگه شما بله. وقتی انسان به مسافت بله. رسید باید چکار بله. کنن؟ صحابه حاضر نشدن روزشون رو بخورن.
عجب.
خب ببینید نمیدید صحیح بخاری، حالا من دیگه نمیخوام تصاویرش نشان میدم. آمد پیش ام سلمه از غضبناکه. ام سلمه گفت من اغضبه که اغضبه الله، چه کسی تو را به غضب خدا او را به غضب آورده؟ فرمود یا ام سلمه مالی آمرو دستور میدهم ولی کسی به حرف من گوش نمیده. و ببینید این هم اختلاف دیگه بله. زمان خود پیغمبر در محضر پیغمبر شما ببینید این مخالفت هایی که صحابه داشتن. برادرای عزیزم، عزیزان طلبه و دانشجوهای عزیز اهل سنت، از دور من دست شما را میبوسم، پیشانیتونم میبوسم. بیایید این مخالفت هایی که صحابه در زمان رسول اکرم با رسول اکرم داشتن، آیا این جایی برای عدالت همه صحابه باقی میگذارد یا نه؟ یه مقداری در این الصحابه کلهم عدول تجدید نظر کنید. بله، صحابه که تابع پیغمبر بودن چه در زمان رسول الله چه بعد از رسول الله، ما همه اینها را عادل میدانیم، سگه هم میدانیم. به تعبیر شیخ طوسی در تبیان، اینها نزدیک 12,000 نفر، نه یکی دوتا، انتظار شفاعت هم داریم. این بهتان هم به ما شیعه نمی کسبد که شما میگید شیعه معتقد هست. بله صحابه همه مرتد شدن الا 4 نفر. خب خود ابن کثیر هم از قول عایشه نقل میکنه، لما توفی رسول الله ارتدت العرب قاطبتن. اگر شیعه 4 نفر استثناء کرده، در روایت عایشه میگه کل عرب قاطبتن چه شد؟
مرتد
شدن. صحیح بخاری هم از قول باز عایشه میگه عمر اخاف الناس ان فیهم لنفاقا. الناس کیا بودن؟ همین صحابه بودن دیگه در مدینه. میگه آقا این همه منافق بودن،
از کره مریخ کسی نیامده،
از کره مریخ به قول شما نیامده بودن اونجا، که یهود نصارا هم که دیگه نبودن، اونا همه پخش بلا شده بودن، این تر آواره شده بودن اونا. ولذا این نکته، البته ما اینجا حرف خیلی زیاد دارم، حالا انشالله یک میان برنامه‌ایم بره که کمی عزیزان ما چیز بشه. من ما بقی عرائزم را در رابطه با بحث عصمت که اساس شرط امام هست، از حدیث سگلن و غیره بتونیم استفاده کنیم. روی این هم عرض کردم بزرگان ما عنایت ویژه دارند که شرط اول در امام داشتن عصمته. عصمت نباشد تار پود جامعه به هم می‌ریزد.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. اتفاق منم میخواستم در خصوص این که آیا حدیث سقلین میتونه دل و دلالت بر عصمت اهل بیت داشته باشه بپرسم، که خب آجا خودشون پیش تصریف فرمودن و اشاره کردن که قرار در مورد این موضوع هم صحبت بکنیم. این لحظات رو اجازه بدید که متبرک بکنیم به نام نامی مولامون آقا جانمون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، که هر عزیزی هر جا هست با شنیدن نام حضرت دلش، وجودش و همه جسم و جانش و روحش آرامش پیدا میکنه و ماها افتخارمون این هست و آبرومون این هست و عزتمون این هست که عشق و ارادت و محبت و ولایت مولا جانمون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب روحی و ارواح العالمین له الفدا رو داریم و انشالله تا اون لحظه آخر دست ما رو خواهد گرفت.
ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایت خود راه سعادت، راه ولایت خود راه سعادت. ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایت خود راه سعادت، راه ولایت خود راه سعادت. ساقی کوثر علم دار پیغمبر، ساقی کوثر علم دار پیغمبر. تو تنها کفر حضرت زهرایی، امیر مؤمنینی و والایی، وسیع آسمونی تاهایی، وسیع آسمونی تاهایی. روح یقینی و سند سر لو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف. روح یقینی و سند سر لو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف. فداکار مصطفی، دست خدا و یار فداکار مصطفی، دست خدا و یار فداکار مصطفی. میر و سالاری امیر یوم داری، میر و سالاری امیر یوم داری. تو این که بر مهر نبوت ماهی، زاده دین سال بیت اللهی، نقطه تحت باء بسم اللهی، نقطه تحت باء بسم اللهی.
الهی شکر، الحمدلله رب العالمین. با تمام وجودمون شاکر نعمت ولایت امیرالمؤمنین و محبت ایشون هستیم که وجودمون الحمدلله سرشاره و باید قدر این نعمت رو بدانیم. اگر روزه میگیریم، اگر نماز میخونیم، اگر ولایت نباشه، نمیدونیم واقعا آیا اصلا این اعمال ما، این کردار ما، این عبادات ما مورد پذیرش قرار میگیره یا خیر. و اون ولایته که تکمیل کننده همه اینها هست. گواره وجودتون باشه مردم عزیز، بیننده های گرانقدر شبکه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. و بازم بهتون تبریک عرض میکنم این ایامی که همچنان عید هست و عید سعید فطر یکی از اعیاد مسلمین هست و انشالله بر همه مبارک باشه، به ویژه اونهایی که شنبه روز عیدشون بود. اون اتحاد و همدلی که بین امت اسلام در ایران عزیز ما، در برخی از کشورهای همسایه، در عراق و در پاکستان و در جاهای مختلف بود، باعث عزت شد. و اینکه حالا بعضی هم طور دیگه عمل کردن، خودشون در واقع مورد سوال قرار گرفتند و در بین حتی اهل سنت نگاه دیگه نسبت به این موضوع شد. چون دیگه بحث عید فطر و بحث نماز و بحث روزه مردم و عبادت مردم چیزی نیست که کسی بخواد باهاش شوخی بکنه یا بخواد نگاه غیر دینی، غیر اعتقادی بهش داشته باشه. همچنان با شما هستیم، برنامه زنده حبل المتین، و در محضر حضرت استاد حسینی قزوینی هستیم. ما چون یه بحثی رو قول داده بودیم قبل از این میان برنامه به یه جایی برسونیم، اگر فرصت شد در خدمت بیننده‌های عزیز هم خواهیم بود. استاد، من عرض کردم طرح بحث رو تو بخش قبل از میان برنامه که آیا حدیث ثقلین دلالت بر عصمت اهل بیت، عصمت و طهارت داری یا خیر، چطور میتونیم رو ثابتش بکنیم؟
بله، در حدیث ثقلین رسول اکرم فرمود اینی تارکون فیکم ثقلین یا ترکت فیکم ثقلین، کتاب الله و عترتی، باز صرف نظر از اقوال بزرگان شیعه و سنی، رسول اکرم آمده کتاب را با اهل بیت چیکار کرده؟ عدل هم قرار داده. آیا کتاب اسمت دارد یا ندارد؟ لا یعطیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه. همان گونه ای که کتاب و قرآن اشتباهی ندارد، نسیانی ندارد، خلافی ندارد، اهل بیت هم که در کنار قرآن آمده این چنینه. اگر چنانچه اهل بیت گناه نه، نسیان داشتن، خطا داشتن، در کنار قرآن آمدنش اشتباه بود. باید بگو اینی تار کنفی کن مثل کتاب الله و عترتی اگر اشتباه نکردن و عترتی اگر نسیان نکردن.
یه شرطی
باید می آورد اونجا دیگه. وقتی شرط نیامده، بدون شرط در کنار قرآن قرار گرفته. این اولا اسمت اینها رو تثبیت میکنه و اضافه افراد دیگری که گناه از اونها سرزده، دیگر فرزندان رسول اکرم، فرزندان امیرالمومنین، انحرافاتی داشتند، خطاهایی داشتند، قطعا اونها مخراز شدن. شما ببینید این 14 نور پاک، خب این آقای خدمت میگه شما این 12 نفر از کجا آوردید؟ 12 نفر از همین حدیث خلفای 12 ما گرفتیم، نگفت خلفای 13، 14 که به قول این ابن عربی ناسبی خلفای 12 رو میاره میشماره نمیدونم ابوبکر، عمر، عثمان، امام حسن، نمیدونم معاویه، یزید، غیره، 40 نفرش میکنه. نمیدونم والله اینا اصلا عقلشون رو چیکار کردن. اون آقایانی که به اینها به عنوان یک عالم نگاه میکنن، من واقعا تأسف میخورم. آمده 40 نفر درست کرده و بعد هم میگه ولم اعلم للحدیث معنی، من که نفهمیدم حدیث چی میگه. و این خلفای نشر ما از همین حدیث شما گرفتیم. اضافه مرحوم آیت الله رضوان الله صافی 5006 روایت آورده ائمه از حضرت امیر تا حضرت ولیعصر اسمشون برده شده. نه یک روایت، نه دو روایت، نه سه روایت، 5006 روایت آورده.
همون کتاب منتخب الاسرار.
برای خون منتخب الاسرار چاپ جدیدش. من تمامش آمار گرفتم. دقیق همه را دو بار، سه بار حساب کردم، شده 5006 روایت. خب آیا 5006 روایت کفایت نمی‌کنه بر اینکه ما بیاییم برای شما عرض کنم ثابت کنیم بر اینکه این 12 نفر هستن فقط یا این 14 بزرگوار هستن که می توانن ملاک باشن برای عصمت ائمه علیهم السلام و غیر از اینها کسی دیگری نمی تواند در این زمینه خلاصه اظهار وجود کنه. و واقعا خیلی جالب هست، من فقط به عنوان قبلا من اینها رو برای شما عرضتونم نشان دادم، ولی دوستان اگر مانیتور من محبت بکنن دوباره عزیزان ببینن این کتاب منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر سماحت آیت الله الصافی گلپایگانی بیروت هم چاپ کرده این رو. برای شما عرض کنم آمدن اینجا تمام احادیثی که آورده الائمه 12 271 تا عددهم عدد نقبا بنی اسرائیل 40 تا 12 اولهم علی 133 تا ببینید تمام اینها را من در آوردم، اینا شده 925 روایت. از این طرفم اسامی ائمه آمده از حضرت امیر تا حضرت مهدی،
این هم شده 4081 روایت، جمعش شده 5006 روایت. 5006 روایت در رابطه با امامت حضرت امیر تا امامت حضرت مهدی ارواح نافدا، یا به صورت کلی ائمه 12 نفرن، اولشون علی است، آخرش مهدی سلام الله علیه، یا اسامی ائمه آمده، یا اسامی ائمه آمده تا امام ششم و بعد فرموده که مثلا چند نفر بعد از مثلا 5 نفر بعد از امام صادق سلام الله علیه، نمیدونم 4 نفر بعد از امام رضا، یعنی تمام اینها چیکار کرده؟ اسامی ائمه یا تعداد ائمه را آوردن. این دیگه یک چیز خیلی واضح و روشن. و این نکته عزیزان بس دقت کنن، اهل بیت در کنار قرآن قرار گرفت، اون اهل بیتی است که در روایات از اونا نام برده شده. ما نیامدیم از پیش خودمون مثل شماها شیریاخت بندازیم بگیم حالا این بیاد اون نیاد، این بیاد اون نیاد، یک دفعه خلفای اثنا عشر بگیم 40 تا عذاب در بیاد، یا برای شما عرض کنم بگیم خلفای اثنا عشر به قول بنی امیه هست که خب اینا نزدیک 24-25 نفرن، بیان بنی امیه را بگیم خب اینها برای شما عرض کنم نزدیک 105 بنی العباس را بگیم خب اینها که مجموع اینها تقریبا نزدیک 2300 نفر میشن، یا اینی که قطعا در دوران بنی العباس در عراق بودن 35-36 نفر میشن، حالا بعدها که میرن در شهرهای دیگر در مصر و غیره اینا 130 خورده ای میشن اونها، ولی اونجا قطعا دیگه بنی العباس هن دیگه مرخ شهاب باسش 35-36 نفره. خب کدام میشه میخواد انتخاب کنید شما؟ جان از شیریاخت بندازید. به قول ابن حجر میگه حالا عمر ابن عبدالعزیزم آدم خوبی، اینا ما بیاریم جلوتر در کنار خلفا قرار بدیم. آقا این مسخره بازی ها چی عزیز من؟ خب مردم نگاه میکنن به دهن شما، نگاه میکنن شما چه دارید میگید. این یک نکته. نکته دوم، بزرگان اهل سنت مثل جناب آقای مناوی در کتاب فیض القدیرشون جلد سوم، ایشون به صراحت میگه اینی تارکن فیکم تلویحون، اشاره بل تصریحون به انهما توامین، مثل دوتا دوقلو هستن از همدیگه جدا نمیشون. خلفهما پیغمبر، همونطوری که قرآن را خلیفه قرار داده اهل بیت را هم خلیفه قرار داده. وسا امته به حسن معاملت ما و ایثار حق ما و استمساکون به ما فی الدین، در مسائل دینی همه امت باید از قرآن و اهل بیت تبعیت کنند. خب از قرآن تبعیت کنند، قرآن معصومه، از ادراک تبعیت کنند. آقا معصومه یا معصوم نیست؟ اگر معصوم نیست، اشتباه میکنه، خطا میکنه، فراموشی دارد، آیا ما اونجا باز واجب است تبعیت کنیم؟ همون حرف آقای فخر رازی میاد دیگه، اجتماع امر نهی در یک جا از طرفی خدا میگه از ادراک تبعیت کن، از طرفی هم نستجیر اگر ادراک کار اشتباهی کرده باشن، خدا میگه در کار اشتباه شما تبعیت نکن، بکن نکن، چیکار کنیم ما؟ آمدیم در یک مسئله اونجا هم خدا میگه اطاعت کن، هم حتما باید شما میگه شیریاخت بندازیم بینیم کدام یا قرعه بندازیم اونجا چکار کنیم. و همچنین ابن حجر هیتمی در کتاب از سواق المحرقه شبیه عبارت ایشون رو زده و میگه بر این که این همونطوری که قرآن تا قیام قیامت باقیست، اطرت هم با تا قیام قیامت باقی باشد. اگر یک زمانی بیاد قرآن باشد از اطرت کسی نباشد، نستجیر بالله کذب سخن پیغمبر لازم بیاد. چقدر زیباست. از اون طرف هم بزرگان ما از مرحوم ابو صلاح حلبی رضوان الله تعالی علیه متوفای 447 اینا دیگه مفصل، من خیلی خلاصه دیگه من تصویر نمیخوام نشان بدم. میگه فاخبر علیه السلام به وجود قوم من آله مقارنین للکتاب فی الوجود والحجه و ذالک یقتضی اسمتهم. وقتی خدای عالم اطرت و اهل بیت را در کنار قرآن آورده و دستور داده که اینها هر دو حجت هستند، لازمش باید معصوم باشن دیگه. اگر معصوم نباشه که نمیتونه. آقای ابن شهرآشوب مازندران، این رو تقریب المعارف صفحه 181، آقای ابن شهرآشوب مازندرانی متوفای 558 در کتاب مناقب جلد اول صفحه 214، ایشون هم میگه اینی مخلفون فیکم السقلین الخبرو یقتضی اسمت المذکورین. حدیث سقلین اقتضا می کند، دلالت می کند هم کتاب معصومه هم ادرت معصومه. دیگه از این بهتر. مرحوم سید محسن امین در کتاب تصحیح القرائه، برای شما عرض کنم، ایشون تعبیرش این هست که دلت هذه الاحادیث علی اسمت اهل البیت من الذنوب والخطا، دلالت می کند بر این که اهل بیت هم از گناه معصومن هم از خطا معصومن، نه تنها از اسمت، از خطا هم معصومن. مرحوم سید محمد تقی حکیم رضوان الله تعالی علیه آثار خیلی بزرگی دارد در اصول، مخصوصا فقه مقارن ایشون، الاصول العامه فی الفقه المقارن، من توصیه میکنم طلبه های ما بخوانن، کتاب خیلی ارزشمندیه، شاید به نظر من تنها کتاب اصول مقارن هست، اصول شیعه را با اصول اهل سنت با همدیگه مقایسه کرده، خیلی کتاب زیباییه. من که وقتی میخوانم سیر نمیشم، خسته هم نمیشم، به قدر مطالبش زیبا و قلم شیرینی هم داره ایشون. محمد تقی حکیم رضوان الله تعالی علیه متوفای 1381 که شمسی هست، 423 قمری، حالا ما 44 قمری هستیم. بله بله، ایشون میگه اقترانهم بالکتاب الذی لا یعتیه الباطل من بین یدی و من خلفه. خدای عالم اهل بیت را عدل قرار داده با قرآن، قرآنی که میگه لا یعتیه الباطل من بین یدی و من خلفه و تصریحه به عدم افتراقهم عن، و خدا پیغمبرم فرموده کتاب و اطرد از هم دیگر جدا نمی شوند تا قیام قیامت، و این دلالت می کند بر این که همان گونه ای که قرآن معصوم از هر گونه خطا و اشتباهه و باطلی در قرآن نیست، چیه؟ در اسمت هم به همین شکل. مرحوم آیت الله لازم صافی گلپایگانی کتابی داره امان الامه من الاختلاف، من باز توصیه میکنم، کتاب خیلی خوبیه، یعنی بعد از کتاب مرحوم شرف الدین من به نظرم بهترین کتابی است که در رابطه با عوامل وحدت میان امت اسلامی و از بین بردن اختلاف مذهبی نوشته شده. کتاب خیلی با ارزشیه و قلم آی صافی هم قلم خیلی روانه، در حقیقت بگیم فارسی الف لام داره، یعنی اینقدر راحت خواندنش خیلی، یعنی کسی که مثلا سیوطی را خوب خوانده باشه عبارت آیات الله صافی را قشنگ میخونه خیلی. حالا مرحوم شرف الدین اصلا عربه، گرچه ایشون هم قلمشون قلم شیرینی، ولی خب دیگه عربه دیگه، وقتی عرب که عربی مینویسه خب مشخصه دیگه چیه. بله غلیظه این مدار، ولی این امان الامه من الاختلاف خیلی قلم قلم ساده و روان هست. در صفحه 139 ایشون مفصل در رابطه با اسمت اهل بیت بحث کرده و گفته بر این که اهل بیت از قرآن جدا نمی شود، اگر بنا باشد اهل بیت اشتباه کنن از قرآن جدا میشن، چون قرآن اشتباه ندارد و پیغمبر فرمود اینا تا قیام قیامت از هم جدا نمیشون. از اون طرف میگه اگر معصوم نباشن تمسک به اطرد موجب زلالته، موجب گمراهیه. پس معصوم هستن که تمسک به اینها گمراهی آور نیست. از اون طرف فرموده کتاب و اطرد شما را از زلالت میبره بیرون، از گمراهی میبره بیرون. اگر اهل بیت معصوم نباشن خودشون نستجیره به الله به گمراهی دستور بدن، چطور میتونن ما را از گمراهی بیارن بیرون؟ بینید اینها برای شما عرض کنم. و پنجمین نکته که آیه صافی داره میگه اینی
بخشی مختصر بفهم نکته پنجم، تلفن داریم
چشم، میگه بر این که رسول اکرم به صورت مطلق دستور داده تبعیت از اینها، قیدم نزده. وقتی قید نزده یعنی تبعیت از اهل بیت در هر حال با هر شرایطی واجبه و این جز با عصمت سازگاری نداره.
بسیار باید. خیلی ممنونم از شما حضرت استاد. دوستان عزیزم، حالا چند دقیقه که از برنامه باقی مونده، فرصتی است که در خدمت مخاطبین و بیننده های عزیزمون باشیم. انشالله جناب آقای منادی از قم خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
ممنونم، سپاسگزارم.
تشکر از شما و از آقا، خیلی ممنون و تشکر از برنامه‌تون.
سلامت باشید. بفرمایید.
یک سوال داشتم، یک پیشنهاد، این که اگر میشه به تکنولوژی هوش مصنوعی خیلی ممنون میشم شما دست پیدا کنید، چون اگر تمام مردم دنیا رو شما دعوت کنید و توی مونیتوری که شما میذارید که هوش مصنوعی هست و سوال بپرسن و از حقانیت شیعه شما دفاع کنید و خودشون سوالشون رو بپرسن و با هوش مصنوعی که مثال در اینترنت هست مطابقت بدن، اینطور کدورتی هم پیش نمیاد در مورد حالا اهل تسنن با شیعیان یا کمونیست ها یا هر ادیان دیگه ای، چون البته خطر هم داره این هوش مصنوعی که یک فرج حضرت مسیح و حضرت مهدی رو قبول داشته باشه که دستکاری نکرده باشن این هوش مصنوعی رو، و دو ویروسیش نکرده باشن که بخواد سفسطه بکنه، یعنی شما هم بدونید به چالش بکشید این هوش مصنوعی رو که اگر دستکاری شده باشه شما مغلوبش کنید. خیلی ممنون و تشکر.
سلامت باشید. خیلی متشکرم. ممنونم. خدا نگهدارتون باشه انشالله.
حتی انشالله من توضیح میدم یک کارهای انجام شده، اگر من بتونم هفته آینده حضرت علی یادآوری کنیم این نرم افزار رو بیارم اینجا نشان بدم به مردم که الان خیلی راحت، که البته اینا رمز گذاشتن هرکس نمیتونه دسترسی داشته باشد، الان یک سری شبهاتی در فضای مجازی مطرح شده، شما بیایید اونجا. ما خودمونم در سایتمون هم چه کاری کردیم که بیان یک سوالی مطرح کنن، حد اکثر کلمات رو خود نرم افزار میگیره میره چند تا سوال تر میکنه. مثلا شما میگید آیا مثلا حدیث سگلین دلالت بر عصمت دارد یا نه، از اینها میاد 4 تا 5 تا کلمه رو انتخاب میکنه و 5 تا سوال تر میکنه، 6 تا سوال. بگه هدف شما چیه؟ شما روی هر کدام از سوال بزنید جواب شما را میاره. ما خودمونم در سایت انجام دادیم.
درست.
حالا انشاءالله ما هفته آینده که یادآوری کنید من این رو نشان میدم. بله.
چشم. بله نکته مهمی است بر اساس تکنولوژی که امروز در دنیا اومده و خیلی دارن ازش استفاده میکنن. ما هم باید با تمام قدرت در دین، در مباحث اعتقادی و بحث دفاع از اسلام و تبیین مباحث اسلامی ازش استفاده بکنیم. آقای بهادری بیننده عزیز بعدمون هستن از کرج. آقای بهادری خدمتتون سلام عرض بکنم، طاعات عباداتون قبول بشه، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای حاجی های اسماعیلی و حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی. ایام هم بر شما مبارک بشه.
ممنون، متشکر، مبارک بشه.
حضرت آقا، همونجور که مستظر هستید و گفته سرکار خود خانم عایشه، خیلی از همین صحابه که آقای جان الان عادل میدونن زیر دستورات پیغمبر اسلام نمیرفتن و تمرد میکردن. حدود 2300 سال بعد از این قضیه، بعد از پیامبر اسلام، پیروان خلیفه کتابی نوشتن به نام الموافقات، یعنی جناب عمر حرف میزند مطابق میل خدا، یعنی عمر حرف میزند خدا میگوید جناب عمر تو راست گفتی، پیامبر من اشتباه کرد. عده‌ای هم گناه میکنن، پیامبر حیا نمیکنن. وقتی هم که آقای عمر میاد همه فرار میکنن. رسول خدا میفرماید عجب، شیطان از من نمیترسد ولی از توی جناب عمر میترسد. من سوالم اینه که بابا، در حال حاضر مردم و جوانان به دنبال رشد فکری هستن، ارتباط اون زمان در حد صفر بود، ولی در حال حاضر جوان درس خونده، رسیده به مرحله رشد فکری، میگوید من اندیشه دارم، اینترنت دارم، اینترنت رو باز میکنه حقیقت براش روشن میشه، ماهواره رو باز میکنه، همینطور جهان شده یک دهکده کوچک. از آقا، جوان امروزی دارای رشد اندیشه است، خوب و بد و حق و باطل رو تشخیص میده، هر چیزی را که در تاریخ مشاهده میکنه عقل و وجدان رو حاکم قرار میده تا تایید میکنه. ای کاش نویسندگان، تاریخ نگاران یا حدیث سازان یه مقدار به شعور آیندگان احترام میذاشتن تا مورد نقد مردم این روزگار قرار نگیرن. عده ای از صحابه زیر بار دستور پیغمبر نرفتن، همینجوری جناب علی فرمودید. در همین قصه حج تمتع، حج تمتع رسول خدا فرمود اول حج عمره بعد حج تمتع. صحابه گفتن ما احرام بستیم برای حج تمتع نه برای عمره. رسول خدا فرمود من به شما میگویم عمره رو اول به جا بیاورید. فرمود بابا جبرئیل در کنار منه، حرف من نیست، حرف خداست، گوش نکردن. خانم عایشه هم گفت رسول خدا عصبانی شدن، صحابه رو رها کردن، آمدن به چادر من. گفتم یا رسول الله، خدا غضب کند آن کسانی که تو را به غضب آوردند، چی شده؟ رسول خدا فرمود من از طرف خدا امر میکنم احدی حرف من رو قبول نمیکنه. بابا بحث خلافت امام علی نیست، بحث رسالته. اینا آقایون بهشون توجه داشته باشن. خانم عایشه هم به همه گفت در جریان حج عمره صحابه زیر بار امر پیامبر نرفتن. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنونم، متشکرم از شما جناب آقای بهادری عزیز. و بیننده بعدیمون جناب آقای دورزاده از نیکشهر، خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم، بفرمایید آقای دورزاده.
خوبی، خسته نباشید. سلام عرض میکنم خدمت آقای غزینی،
رحمتتون الله عزیز دل من.
میخواستم یک تشکر خوب کنه از برنامه خوبتون، زحمت یکن برنامه دعوت به وحدت بلی بهتر از یکمی خواهشم در باره وحدت شما صحبت کنید.
در باره چی؟
تشکر از برنامه خوب بکنم.
آقای دورزاده، در باره وحدت؟
بله جانم.
خب الان داریم در باره وحدت بفان داریم صحبت میکنیم، حدیث ثقلین، محوریت حدیث ثقلین، از این وحدت تا چی شما سراغ دارید؟
نه همین برنامه خوب میاد، ادامهش بدید.
ما ادامه بدیم چش.
بله بله، این برنامه خیلی خوبه،
بیشتر ممنونم.
بله، ما بارها گفتیم جناب آقای دورزاده عزیز، ببینید امروز کسی مخالف وحدت امت اسلامی باشد مخالف قرآنه. وحدت فتوای فلان مرجع نیست، فلان حدیث نیست. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دستور قرآنه. هر کس بخواد وحدت جامعه اسلامی را به هم بزند، در حقیقت مخالفت با قرآن یا به عبارت دیگر انکار آیه قرآن کرده، انکار آیه قرآن کرده. ما با تمام تلاش بارها گفتیم، حتی ما در طول این 20 چند سالی که در شبکه‌های مختلف ما بودیم، گفتیم آقا توهین و اهانت به مقدسات اهل سنت از گناهان نابخشودنی است. کارت بعضی هم امام ایراد گرفته، من عقیدم اینه، اظهار عقیده که دیگه راحت، دیگه دلیلم برای این من دارم، چون الفتنتو اشد من القتل. ولذا ما عقیدمون بر این است، ولی این رو داشته باشیم ما، اختلاف یک چیزیه، نقل مطالب صحیح از منابع اهل سنت و بازگو کردن تاریخ صدر اسلام هم از اوجب واجباته. نه اینکه ما بیاییم مطلبی نقل کنیم چهار تا فحشی هم به این و اون بدیم، نه، مطالبی نقل کنیم
از صحابه، از خلفا، از ائمه علیهم السلام که در صدر اسلام در اون 100 سال اول چه اتفاقاتی افتاده که ما اونها را مورد عبرت قرار بگیریم که خدایی نکرده در عصر حاضر این اتفاقات تکرار نشه.
درست. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. استاد ما 2 دقیقه فرصت داریم، اگر نکته در خصوص مطالبی که آقای بهادری اشاره کردن و اینکه حالا برخی از نظراتی که برخی از صحابه آمدن خلاف آنچه که پیامبر بیان فرموده بودن گفتن.
ببینید در صحیح مسلم هست، حالا دیگه شون که فرمودن من دیگه ناگزیرم، صحیح مسلم چاپ عربستان سعودی حدیث 1114 یعنی 1114 رسول اکرم که داشتن می رفتن برای ماه
در واقع 4
بله 3 تا 1 4 رفتن در منزل کرای قمیم، همه برای شما عرض کنم روزه بودن، حضرت آبی خواست و خورد و به مردم دستور داد که روزه هاتون رو بخورید دیگه، مسافر دیگه نمیتونه چون قبل از ظهر هم بود دیگه، ولی خب اینها یک عده از مردم روزهشون رو نشکستن. حضرت فرمود اولائک العصاد اینها معصیت کارن. خب اولائک العصاد با عدالت میسازه یا نمیسازه؟ این خیلی عجیبه ها، اینا که این همه دارن اصرار میکنن بر اینکه ما نمیدونم چنین چنان کنیم. یا خود منهاج سنه ابن تیمیه در جلد 4 صفحه 315 که در همون چیز حضرت فرمود که در اون سفری که برای عمره رفته بودن و منجر شد به مصالحه بین قریش، صلح حدیبیه و بیعت رضوان، حضرت فرمود که قربانیایی که آوردید بکشید، سرتون هم اصلاح کنید. فلم یقم احدون، یک نفر حرف پیغمبر گوش نکرد. فلم یقم احدون، یک نفر. فدخل مغضبا علی ام سلمه، رفت ام سلمه، من اغضب که فقط اغضبه الله، حضرت و مالی لا اغضب و انا آمر بالامر فلا یطاع. یا اینم من فقط نشان بدم دیگه، ترجمه نمی کنم من، اینم صحیح مسلم هست در صحیح 12-16 حضرت فرمود در حجت الوداع روز 4 که رسیدن به مکه، بعد از برای شما عرض کنم طواف و سعی و تکثیر، فرمود که شما از احرام بیایید بیرون. اینا برگشتن گفتن همین تعبیر رو دیگه، من خودتون دوستان بخوانن چه تعبیر زشتیه. جابر میگه بیدیه یحرکها، من گمان کنم از این بیادبتر بیتربیتتر من گمان نمی کنم تعبیری بشه بیان کردنم در محضر نبی مکرم خاتم النبیین. 23 سال زحمت کشیده، سال آخر عمرشه، حالا اوائل رسالت باشه میگه حالا نمیشناختن.
بله.
و اینا هم که آمدن در حجت الوداع منافقین نبودن، نصارا نبود، یهود نبود، همه بچه مسلمان بودن آمده بودن
و همه هم صحابه دیگه،
همه صحابه بودن. بله.
بسیار خیلی ممنونم، واقعا جای درد داره، جای قصه داره که این جور مطالب شنیده بشه، اون هم دیگه در حجت الودایی که وداع پیامبر هست و سال آخر عمر شریف پیامبر. حضرت استاد از شما ممنونم، خدا بهتون سلامتی بده، خیلی خیلی فیض بردیم و بهره بردیم، سایتون مستدام انشالله. دوستان عزیز از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم که امشب هم برنامه زنده حبل المتین رو همراهی فرمودید. انشالله زنده باشیم، ادامه مباحث رو در هفته‌های آینده تقدیم خواهیم کرد. در پناه از تحق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.
میشه برگردی مرهم دلها، تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله. بازاداره کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.